ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پی 1، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف در این برنامه استدیو پی 1 رادیو آزادی با شما خواهیم بود. در این یک ساعت گزارش داریم از نگرانی‌ها در رابطه با کشته شدن افراد ملکی در حملات هوایی، مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. میز مدور رادیو آزادی را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
در حالی که تحقیقات در مورد حادثه خاشرود نیمروز ادامه دارد، خانواده قربانیان این حادثه خواهان عدالتند. کشته شدن یک کارمند محلی کابل بانک در غزنی و کشته شدن دو زن در ولایت بلخ و پلیس فدرال امریکا از احتمال اعتراضات مسلحانه در سراسر این کشور تا روز تعلیف رئیس جمهور جدید هشدار داده است. تفصیل خبرها. خانواده قربانیان رویداد اخیر در ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز خواهان تأمین عدالتند و از حکومت می خواهند که از وارد شدن تلفات به غیر نظامیان جلوگیری کند. در حادثه خاشرود که ده ها شده در اثر حمله هوایی نیروهای افغان رخ داد، دو روز پیش حداقل 14 غیر نظامی کشته شدند. هیئت تعیین شده برای بررسی این رویداد هنوز به محل رویداد نرسیده است. در همین حال دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان درخواست کرده که باید این رویداد به گونه شفاف و همه جانبه بررسی شود. دفتر رئیس جمهور افغانستان می گوید که رئیس جمهور غنی دستور داده تا این حادثه به گونه همه جانبه مورد تحقیق قرار گیرد. افراد مسلح ناشناس در ولایت غزنی امروز یک کارمند دفتر محلی کابل بانک را کشتند. احمد خان سیرت، سخنگوی قماندانی امنیه غزنی، بر رادیو آزادی گفت:
یک تن از کارمندان کابل بانک در نزدیکی منزل مسکونیشان واقع شهرک حاجرفه از مربوطات حوزه دوم امنیتی توسط ترورستان در ای تفنگچه بی صدا به شهادت رسیده است.
مسئولیت این حمله را تا حال کسی به دوش نگرفته است. در یک حمله در مزار شریف دو زن جان باخته و 3 تن دیگر زخمی شدند. گزارش ها می رساند که این حادثه امروز هنگام تیراندازی افراد مسلح موترسایکل سوار به سوی یک رینجر قول اردوی شاهین صورت گرفت. حنیف رضایی، سخنگوی این قول اردو، تایید کرد که موتر کارمندان زن قول اردوی شاهین در سیراهی بابا ولی شهر مزار شریف مورد حمله قرار گرفته است. آل همچن خبری از جهان. FBI یا پلیس فدرال امریکا از احتمال اعتراضات مسلحانه در سراسر امریکا تا روز تعلیف رئیس جمهور منتخب جو بایدن در 20 جنوری هشدار داده است. FBI خبرنامه را که بر رسانه های امریکایی رسیده دیروز منتشر کرد که بر اساس آن شاید راه‌اندازی اعتراضات مسلحانه در مراکز 50 ایالت و ساختمان کنگرس پلان شده باشد. در اکثر ایالت های امریکا به غیر از واشنگتن دی سی، پایتخت امریکا، حمله سلاح قانونی است. در خبرنامه FBI آمده که این تظاهرات شاید بین 16 تا حداقل 20 جنوری برای افتاد. این در حال است که تدابیر امنیتی در واشنگتن دی سی به دنبال خشونت های هفته گذشته در کنگرس شدت یافته است. در تهاجم بر ساختمان کنگرس 5 تن کشته شدند. این حادثه بعد از آن رخ داد که ترامپ با ایده های بی اساس تقلب حامیانش را برافروخته بود. هند انتقال واکسین های ضد کرونا را به شهرهای بزرگش آغاز کرده است. این انتقال چند روز پیش از آن آغاز تطبیق سرتاسری این واکسین در این کشور صورت می گیرد. به گزارش آژانس DPA، اولین معموله واکسین کوف شیلد امروز از انستیتوت سیروم ایندیا در شهر پونه راهی دیلی و 12 شهر دیگر شد. قرار است یک واکسین دیگر هندی به نام کوواکسین با زودی از شرکت دواسازی بهارت بیوتک در هیدرآباد به شهرهای دیگر انتقال یابد. حکومت هند پلان دارد تا ماه جولای 300 میلیون تن را واکسین زده کرونا کند. هند بعد از امریکا بیشترین مبتلایان به کرونا را دارد. بیش از 10 میلیون تن در هند به کرونا مبتلا شده و شمار قربانیان به بیش از 151 هزار تن می رسد. و در خبر دیگر مربوط به کرونا می شنوید که سازمان صحی جهان هشدار داده با اینکه کشورها برنامه‌های واکسیناسیون ضد کرونا را سرعت بخشیدند، ولی بعید به نظر می‌رسد که مسئولیت جمعی امسال به میان آید. سومیا ناتان دانشمند ارشد این سازمان دیروز گفت با اینکه واکسین حفاظت آسیب پذیرترین افراد را آغاز کرده است، ولی نمی توانند به کدام سطح مسئولیت گروهی در سال جاری میلادی دست یابند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پیک رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب را داریم. نگرانی ها از افزایش تلفات ملکی در حملات هوایی، مخصوصا حادثه اخیر در ولایت نیمروز. یک سخنگوی ریاست جمهوری می گوید
خبر به مسئولین ولایت نیمروز هدایت دادن که رویداد را بررسی همه جانبه نموده و یافته‌هایشان را به مقام عالی ریاست جمهوری شریک سازند.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان می گوید که در سال 2020 صدها هزار مهاجر افغان به وطن برگشتند. یک مقام این وزارت گفت
از ابتدای سال 2020 تا پایان سال در حدود 850,857 تن برگشت کرده.
مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مسائل جهانی گزارش داریم در مورد این که FBI در رابطه با اعتراضات مسلح پیش از تحلیف رئیس جمهور منتخب در این کشور هشدار میده. مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. در نیمه دوم ساعت برنامه 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی را نشر خواهیم کرد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، هیئت تعیین شده برای بررسی رویداد کشته شدن غیر نظامیان در ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز هنوز به محل رویداد نرفته است. در این حال خانواده قربانیان این رویداد خواستار تامین عدالت شدند و از حکومت میخواهند که از وارد شدن تلفات به غیر نظامیان جلوگیری کند. در همین حال دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما درخواست کرده که باید این رویداد به گونه شفاف و همه جانبه بررسی شود. توجه کنید به این گزارش.
میرحسین از نزدیکان عبدالقادر، کسی که خانهش در ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز بمبارد شده و گفته شده که 18 عضو خانه او کشته شده است. میرحسین به رادیو آزادی گفته که ساعت 12 شنبه شب خانه عبدالقادر 70 ساله در محله منظره ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز بمبارد شد. به گفته او در این رویداد به شمول خود عبدالقادر 18 عضو خانواده او کشته شدند. میرحسین گفته که از این رویداد تنها دو پسر عبدالقادر زنده مانده، اما به گفته او آنها نیز زخمی شدند. او در این مورد گفت میرحسین افزوده است که از این رویداد 3 روز می گذرد، اما هنوز به گفته او هیئت حقیقتیاب به محل رویداد نرفته است. میرحسین گفته که این رویداد بسیار دردناک است و عدالت باید در این زمینه تامین شود. در همین حال دفتر ریاست جمهوری در اعلامیه نوشته که این رویداد به گونه همه‌جانبه و بی‌طرفانه بررسی می شود. در اعلامیه به نقل از محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان آمده است، رئیس جمهوری به مسئولان در ولایت نمروز هدایت داده که به خانواده های قربانیان به زودی رسیدگی کرده و زخمیان را درمان کنند. در این حال دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان گفته که رئیس جمهوری به نیروهای امنیتی و دفاعی دستور داده که برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان از احتیاط کار بگیرند. او در این مورد گفت:
به مسئولین ولایت نمروز هدایت دادن که هرچی عجیل به خانواده شهدا رسیدگی نموده، مجروحین را تداوی اساسی نمایند، ارگانهای امنیتی و دفاعی رویداد را بررسی همه‌جانبه نموده و یافتههایشان را به مقام عالی رئیس جمهوری شریک سازند.
در همین حال دفتر معاونت سازمان ملل متحد یونما از حکومت افغانستان درخواست کرده که این رویداد را به گونه شفاف و عادلانه بررسی کند. تلفات غیر نظامیان همواره در افغانستان یک دغدغه بوده که اعتراض‌ها و انتقادهای را در سطح ملی و بین المللی در پی داشته است. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان نیز پیش از این گفته که بمباردمان نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان یکی از عوامل وارد شدن تلفات به غیر نظامیان در این کشور است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان کشور می گوید که در سال 2020 میلادی حدود بیش از 850,000 مهاجر افغان به وطن برگشتند. مسئولان در این وزارت میگویند شیوع ویروس کرونا سبب شده که کتله عظیمی از مهاجران در کشورهای همسایه به گونه داوطلبانه به وطن برگردند. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم میشنویم.
محمد جمعه پس از 14 ماه کار و زندگی قاچاقی در ایران با شیوع ویروس کرونا بیکار شد و از ترس مبتلا شدن به این بیماری در کشور همسایه به گونه داوطلبانه از مرز اسلام قلعه ولایت هرات به کشور بازگشت. او که باشنده اصلی ولایت هرات است میگوید فقر و بیکاری مجبورش ساخت که به گونه غیر قانونی به ایران برود. به باور او اگر فرصت‌های شغلی در کشور فراهم شود بسیاری کشورشان را ترک نمی‌کنند.
ما به خاطر همین کرونا برگشتیم. در ایران مثلا ما گفت شما افغانی ما را تحویل نمی‌گرفتن، به خاطر همین ما از ایران برگشتیم. یک تبله ارزم می‌داشتیم مثلا اونجا تو بیمارستان ما را تحویل نمی‌گرفتن.
به اساس آمار وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در سال 2020 میلادی بیشترین بازگشت کننده را از کشورهای ایران، پاکستان و ترکیه به کشور داشته است. بیش از 850,000 در یک سال اخیر به گونه داوطلبانه و یا هم اجباری از کشورهای یاد شده به کشور برگشتند که ایران با بیش از 831,000 بازگشت کننده افغان در یک سال اخیر در صدر است. عبدالباسط انصار، مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان:
از ابتدای سال 2020 تا پایان سال در حدود یعنی 850,857 تن برگشت کرده به طور مجموعی، به تعداد 8223 تن از پاکستان هست، از کشور ایران 831,698 تن برگشت کرده، از کشور ترکیه 10,624 تن برگشت کرده و از متبقی کشورها 314 تن که به طور مجموعی 850,858 7 تن میشه.
در این میان برخی نهادهای کمک رسان بین المللی چون دفتر پناهندگان سازمان ملل متحد یا UNHCR و سازمان بین المللی مهاجرت در افغانستان یا IOM در قسمت فراهم آوری سهولت های بازگشت به مناطق اصلی و ایجاد زمینه کار به بازگشت کنندگان با وزارت امور مهاجرین همکار هستند. نادر فرهاد مسئول مطبوعاتی دفتر پناهندگان سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید برای هر فردی که به گونه قانونی بخواهد به کشور بازگشت کند $250 آمریکایی از سوی این دفتر کمک می شود.
در قسمت ادغام مجدد ما برنامه های مشترکاً با وزارت امور مهاجرین داریم که کسانی که در مناطق در بیشترین مناطقی که عودت بلند داره برنامه های ادغام مجدد داریم، به این معنا که برای خانواده ها کمک های صورت میگیره که اونا بتانن مدغم شن در اجتماعاتی که زندگی میکنن. ما بیشتر از 2000 نفر در سال روان کمک کردیم که بازگشت بکنن.
با این حال هنوز هم کتله عظیمی از شهروندان افغانستان هستند که مهاجرت و زندگی در غربت را به بازگشت به کشورشان ترجیح می دهند. بر بنیاد آمار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، ایران و پاکستان هر کدام در حدود 2.5 میلیون افغان را در خود جا دادند. بیکاری و ناامنی عمده ترین دلایل مهاجرت افغانان به کشورهای بیرونی به خصوص ایران و پاکستان است و هزینه بلند سفر از راه قانونی باعث شده که بیشتر جوانان با وجود راه‌های دشوارگذر تن به سفر از راه‌های قاچاقی دهند. رادیو آزادی.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم و حالا هم توجه کنید به خبرهای اقتصادی افغانستان.
فابریکه دولتی اسپینزر قندوز امروز فعالیتش را دوباره آغاز کرد. فواد احمدی سخنگوی وزارت تجارت و صنعت افغانستان بر رادیو آزادی گفت این فابریکه با سرمایه گذاری $120,000 آمریکایی پس از 25 سال دوباره به فعالیت آغاز کرده است. آقای احمدی میگوید فابریکه اسپینزر قندوز در 24 ساعت 10 تن روغن تولید میکند و در کنار تولید روغن کنجد، پنبه‌دانه، زغر، کنجاره و صابون هم تولید میکند. مقام ها میگویند این فابریکه تولیدات خود را بر علاوه قندوز با ولایت دیگر هم به فروش می رساند. فعالیت های فابریکه تولیدی اسپینزر قندوز که سالها بدین سو متوقف بود با خرید پنج پایه ماشین از ازبکستان فعالیت این فابریکه دوباره آغاز شده و حالا برای 50 تن زمینه کاری هم فراهم شده است. نمایشگاه بین‌المللی گسترش و رشد تجارت امروز در کابل افتتاح شد. عبدالهادی فرهنگ رئیس عمومی اتحادیه تاجران و سرمایه‌گذاران افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت این نمایشگاه برای 3 روز برگزار شده است. در این نمایشگاه در 200 غرفه محصولات مختلف افغانستان به نمایش گذاشته شده است. مسئولان میگویند برگزاری چنین نمایشگاه‌ها برای بازاریابی محصولات افغانی بسیار مؤثر واقع می‌شود. و این هم نرخ برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 10 پول، 1 یورو 93 افغانی و 60 پول، 1 پوند انگلیسی 103 افغانی، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 45 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 15 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 479 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، مطالب دیگری در مورد افغانستان باز هم داریم، اما پیش از آن که به این مطالب بپردازیم توجه کنید به مطلب مهم جهانی. پلیس فدرال آمریکا از احتمال اعتراض‌های مسلحانه در سرتاسر ایالات متحده در آستانه مراسم تحلیف جو بایدن رئیس جمهور منتخب هشدار داده. رسانه های امریکایی گزارش دادند که اعتراض ها شاید در تمامی 50 ایالت امریکا و ساختمان کانگرس ایالات متحده تحریزی شده باشد. در تقریبا تمامی ایالت های امریکا به استثنای پایتخت واشنگتن دی سی حمل سلاح قانونی است. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
رسانه های امریکایی با نقل از اداره تحقیقات فدرال FBI از وقوع اعتراض های مسلحانه از 16 تا 20 جنوری خبر می دهند. در خبرنامه FBI آمده که اعتراض ها در مراکز تمامی 50 ایالت و ساختمان کنگرس مرکزی در واشنگتن دی سی طرح ریزی شده است. هفته گذشته شماره از حامیان رئیس جمهور دونالد ترامپ بر ساختمان کنگرس امریکا هجوم بردند که در نتیجه 5 تن کشته شدند. FBI میگوید معلومات را دریافت کرده که اگر ترامپ پیش از پایان دوره کاریش در 20 جنوری از قدرت برکنار شود، یک گروه خوان تهاجم بر محکمه های ایالتی، محلی و همچنان ساختمان های اداری شده است. شبکه های تلویزیونی ABC و CNN گزارش دادند که این گروه می خواهد تا در جریان روز تحلیف جو بایدن بر ساختمان های دولتی در تمامی ایالات متحده هجوم آورد. دموکرات ها در مجلس نمایندگان امریکا می گویند اگر مایک پنس معاون رئیس جمهور و کابینه با استفاده از صلاحیت قانونی دونالد ترامپ را پیش از پایان دوره کاریش از قدرت برکنار نکند، آنها رئیس جمهور ترامپ را در این هفته استیضاح خواهند کرد. جو بایدن رئیس جمهور منتخب روز دوشنبه گفت که از یاد کردن سوگند در 20 جنوری در بیرون ساختمان کنگرس هراس ندارد. مراسم تحلیف رئیس جمهوران امریکا بیشتر در این محل برگزار می شود. دونالد ترامپ گفته که در مراسم تحلیف بایدن اشتراک نمی کند. تصمیمی که رئیس جمهور منتخب از آن حمایت کرده. در عوض مایک پنس، معاون رئیس جمهور می گوید که در مراسم حلف وفاداری جو بایدن اشتراک خواهد کرد. با پخش هشدارها در مورد وقوع اعتراضهای مسلحانه، دونالد ترامپ اواخر دیروز اعلامیه اضطراری را صادر کرد. این اعلامیه به وزارت داخله و اداره مدیریت اضطراری فدرال امریکا اجازه می دهد تا هنگام نیاز با اداره های محلی هماهنگی داشته باشد. اعلامیه تا 24 جنوری نافذ خواهد بود. همچنان گارد ملی امریکا اعزام حدود 15,000 نیرو را برای مراسم تحلیف جو بایدن تایید کرده است. انتظار می رود این مراسم چهارشنبه آینده برگزار شود.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
و حالا هم مروری داریم بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل.
تقابل میان حکومت و پارلمان و افزایش قتل‌های هدفمند در کابل و برخی ولایات از موضوع‌های اصلی مورد بحث در سرمقاله‌ها و مطالب تحلیلی روزنامه‌های چاپ امروز کابل است. روزنامه 8 صبح تقابل میان حکومت و پارلمان را به زیان هر دو می‌داند و تأکید می‌کند که این مسئله مشکلات را بیشتر می‌سازد. در سرمقاله آمده است جنجال‌ها میان ولسی جرگه و حکومت روی برنامه‌های دسترخوان ملی و میثاق امنیتی به میان آمده است. نویسنده نگاشته است هر چند نماینده جرگه با این برنامه‌ها مخالفت کردند و به آن رأی مثبت ندادند، اما حکومت به انتقادهای پارلمان توجه نکرده و این برنامه‌ها را آغاز کرد و این مسئله خشم ولسی جرگه را برانگیخته است. روزنامه به هر دو طرف پیشنهاد می‌کند در چنین شرایط حساس که مذاکرات صلح ادامه دارد، نیاز است تا حکومت و پارلمان به جای تقابل روی حل مشکلات تمرکز کنند و از اتهام بستن بالای یکدیگر دست بردارند. روزنامه مسیر با اشاره به قتل‌های هدفمند در کابل و برخی ولایات نوشته است هنوز هم این یک مسئله مبهم است و عاملان آن هم روشن نشده است. نویسنده تاکید میکند هرچند حکومت مسئولیت این حملات را بر دوش طالبان میاندازد، اما طالبان بارها دست داشتن در چنین حملات را رد کردند. نویسنده بیشتر این حملات را ایجاد وحشت و هراس عنوان کرده و نوشته است ممکن تلاش ها برای تخریب کردن روند صلح باشد و با این حملات نشان دهند که یا طالبان به تعهداتشان عمل نمیکنند و یا هم گروه های دیگری وجود دارد که جدا از طالبان به جنگ ادامه می دهند. نویسنده مسیر می افزاید اگر هر دو طرف واقعا چنین اسناد و شواهد دارند که نشان دهد طرف مقابل به این حملات دخیل هستند، آن را با مردم شریک سازند. و روزنامه دولتی هیواد در مورد مشکلات پرچوی های برق نوشته است. سرمقاله نویس نوشته است با وجود کمک های گسترده جامعه جهانی در 20 سال گذشته، هنوز هم مشکلات کمبود برق به شمول کابل در برخی شهرهای بزرگ حل نگردیده است و حالا هم کدام اطمینان وجود ندارد که این مشکل در آینده نزدیک حل می‌گردد. روزنامه خطاب به برشنا شرکت تاکید می‌کند در توزیع برق عدالت را در نظر گیرد و آن کارمندان را از وظیفه برکنار کند که به خواست خود برق را توزیع می‌کنند.
با سرد شدن هوا، مردمی که توان خرید لباس گرم نو را ندارند به بازار لیلامی یا دست دوم مراجعه می‌کنند. بازار لیلامی در شبرغان رونق گرفته، زیرا این لباس ها هم ارزان و هم مدرن می باشند. اما استفاده از لباس لیلامی بعضی اوقات سبب امراض جلدی هم می شود. خبرنگار رادیو آزادی از شبرغان گزارش می دهد.
بازارهای لیلامی در شبرغان با آمد آمد سردی گرمتر از گذشته شده. زمستان پای بیشتر مردم را به این بازارها کشیده است. بیشتر شهریان شبرغان لباسهای لیلامی را میپسندند. هم ارزان هستند و هم شیک و با دوام. فیصل 21 ساله از روستای منگوته شبرغان دنبال لباس لیلامی به بازار آمده. او میگوید از ناگزیری و فقر اقتصادی به این بازار رو آورده.
با بازار آمده میجا لیلامی خریدن. مغازه کو پول، همین وقت بیکاری به دیگه است. پول لگجاست که از مغازه بخریم ما. همین لیلامی که میخریم دیگه همین کار غریب و مال غریب است. به خاطر همین آمده میجا مغازه یک جمپر 1500 است جا 100 رپا میخریم.
جمشید 18 ساله فروشنده لباس های دست دو در شهر شبرغان است. او برادی و آزادی توضیح می دهد که لباس لیلامی چگونه وارد افغانستان می شود.
اینا که از خارج می دهد. از خارج می مثال ژاپن یا دیگه کشورها می بوده. دبی چی می شود؟ دبی در کراچی می. از کراچی و در افغانستان می دهد اینا.
استفاده از این لباس ها گاهی برای برخی ها درد سرساز هم بوده. فریدون دو ماه پیش با پوشیدن پتلون لیلامی مبتلا به بیماری جلدی شده بود.
از لیلامی یک پتلون خریدم، یک چند روز پوشیدم، در بدنم خارش پیدا شد. نزد دکتر جلدی رفتم، دکتر جلدی دوا داد، هنوزم احساس ناراحتی میکنم.
دکتران میگویند برای جلوگیری از مبتلا شدن به بیماری لباسهای دست دوم باید پیش از پوشیدن با آب داغ و صابون یا پودر یک بار شسته شوند. دکتر عبدالغفور احدی متخصص جلدی شفاخانه ولایتی جوزجان توضیح می دهد.
مثلا لباس هست کسی دست دوم می پوشن یک بوشه این بهتر است. یک بوشه دو 60 درجه سانتیگراد دمایشین بوشه دو دوست دو گرم بوشه باز هفته و پرتا.
بازار لیلامی فروشان در افغانستان یک سو به علت فقر اقتصادی مردم همواره گرم است. از سوی دیگر جوانان نسبتاً دارا این گونه لباس ها را به خاطر مود بودن می پوشند. با باور این جوانان لباس های لیلامی خواسته هستند و در فروشگاه ها به ندرت پیدا می شوند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
و حال هم گزارش از تلاش های یک دختر جوان در زیمبابوه که از راه ورزش تلاش دارد جلو ازدواج های زیر سن در کشورش را بگیرد و هم از معتاد شدن دختران جوان به مواد مخدر جلوگیری کند. ازدواج های زیر سن نه تنها در زیمبابوه بلکه در برخی از کشورهای دیگر افریقایی و جهان هم رایج است. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
ناتسیرا شاه دختر جوان تکواندوکار از زیمبابوه است. او که باشنده شهر حرار است میگوید با این ورزش از ازدواج های زود هنگام دختران نوجوان و اعتیاد آنان به مواد مخدر جلوگیری کند.
من تکواندو کار میکنم و میخواهم زمینه ازدواج های زود هنگام را بگیرم. میخواهم استفاده سو از مواد مخدر را متوقف بسازم، زیرا بسیاری از نوجوانان با مواد مخدر آغشته هستند. از همین رو می خواهم آنان را با تکواندو مصروف بسازم.
او می گوید بسیاری از دختران که هم صنفی هایش بودند حال ازدواج کرده و صاحب فرزندانند و این وضعیت برای او رنج آور است. به همین دلیل ناتسیرا شاه هر روز پس از انجام تمرینات ورزشی درباره ضررهای ازدواج زود هنگام با دختران و والدینشان صحبت می کند. دختران در زیمبابوه با علاقمندی می خواهند مهارت‌های ورزشی مانند مشت و لگد زدن را بیاموزند. در حال حاضر بر اساس قوانین زیمبابوه نه دختران و نه پسران اجازه دارند پیش از سن 18 سالگی ازدواج کنند. قبلاً قوانین زیمبابوه سن دختران برای ازدواج را 16 سال تعیین کرده بود، ولی محکمه قانون اساسی این کشور در سال 2016 این قانون را لغو کرد. ازدواج های زیر سن نه تنها در زیمبابوه بلکه در برخی از کشورهای دیگر افریقایی رایج است. از سوی هم فقر و شیوع ویروس کرونا در افریقا بر خانواده ها فشار آورده تا دختران جوانشان را به ازدواج وادارند.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30